یورش ارتش روسیه به اوکراین نقطه عطفی شده است در مناسبات بین‌المللی. آیا ما وارد دوره جدیدی در مناسبات و مناقشات و ژئوپلیتیک جهان شدیم؟ با هر رویداد مهمی گرایش‌ها و نگرش‌های سیاسی دچار تلاطم می‌شوند. جنگ اوکراین در میان چپ ها هم بحثایی رو دامن زده، هرچند که چپ طیف وسیع است و در میان این چپ خود این چپ هم به رادیکال ها، رفورمیست ها تقسیم می شوند، ولی علاوه بر این در میان خود چپ هم باز هم گرایش های مختلفی داریم. گرایش های درون چپ سایه روشن هایی رو درباره این جنگ ایجاد میکنه. در مجموع این گرایش چپ ها نسبت به جنگ اوکراین همون موضع کلاسیک ضد جنگ بوده و در این مورد گفتند که جنگ بین امپریالیستی، همون صدای سوم. اما در میان خود این طیف صدای سوم هم بستگی به این که تمرکز رو کجا بذارید یا به کدوم ورخم بشید باز هم سایه روشن ها ایجاد میشه که گاه شما را به یکی از دو سر ماجرا همسو میکند. اکنون جنگ رو همه ما احساس میکنیم، در آفریقا، در اروپا، در آسیا، یکی با گرسنگی، یکی با کمبود کالا، گرانی کالا، یعنی به شدت جهانیست جنگ. درباره جنگ اوکراین و یورش ارتش روسیه همراه هستیم با محمد رضا شالگونی که با آقای شالگونی صحبت میکنیم. آقای شالگونی درود بر شما.
سلام بر شما، زنده باشید، در خدمت هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو همبستگی.
متشکر. آقای شالگونی، شما جنگ اوکراین رو چگونه تحلیل میکنید؟
والله جنگ اوکراین نشون دهنده یک رسیدن دنیا، روابط، نظم کنونی جهانی به یه جایی که دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. مسئله اصلی عبارت از اینه که آمریکا هژمونی خودش رو داره از دست میده. نه اینکه از دست داده، هنوز نیروی هژمونیش آمریکاست، ولی داره به شدت از دست میده. توجه باید داشته باشیم که تولید ناخالص داخلی چین حالا به لحاظ قدرت خرید برابری قدرت خرید که یه معیاری برای ارزیابی واقعی، مثلا چقدر آدم میتونه با این پول مثلا با این ثروت مثلا کاری بکنه، پی 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 میگم معمولا، پاریتی آف پرچیزینگ پاور، این چین مدت هاست از آمریکا جلو زده. هرچند که به لحاظ دلار که اگر چیز دلار رسمی رو در نظر بگیرید همچنان آمریکا جلو هستش، واقعیت اینه که آمریکا از لحاظ نرخ رسمی دلار جلوه، ولی داره به سرعت چیزشو از دست میده. در هر دو طرف تغییرات مهمی در کار هستش. در طرف آمریکا و در غرب یادتون باشه که ظهور ترامپ حادثه کمی نبود. توز ترامپ علاوه بر اون بحران داخلی آمریکا نشان دهنده یک بحرانی در روابط بین المللی بود و میدونیم که ترامپ اساس حملهش رو گذاشته بود روی چین و سعی میکرد که با پوتین روابط خاصی داشته باشه. البته یه داستانهایی هم درست میشد، چینا یه پیوندهایی با هم داشتن دوباره، حالا وقت چقدر جدی بود یا نبود، ولی به لحاظ سیاسی استراتژی آمریکا روشن بود که چین رو میخواست منزوی بکنه و زیر حمله بگیره و این از زمان اوباما شروع شده و روسیه رو زیر فشار بذارن از اون جدا بشه. از اون طرف هم واقعیت اینه که روسیه و چین در پیمان شانگهای، در واقع در اون پیمان همکاری شانگهای، در واقع به همدیگه نزدیک شدن و حتی حالا اینو سرراست میگن و عده‌ای از مشاوران نزدیک پوتین خیلی رسمی گفتن که ما هیچ وقت در دوره اتحاد شوروی هم با چین اینقدر پیوند همه جانبه نداشتیم. بعد اینها سعی میکنن که یه نیروی یه قطب جدیدی به وجود بیارن و تا حدود زیادی هم به وجود آوردن. حتی توجه داشته باشید چین و هند با اینکه اختلافات مهمی هم با همدیگه دارن، دعوت کردند هند رو به پیمان شانگهای اونا پیوستن. در آسیا در واقع نیروی بزرگی به وجود اومده که درسته که اون قدرت‌های بزرگ سرمایه داری غیر از چین اونجا نیستن، ولی مسئله خیلی جدی هستش. یعنی بخش بزرگی از جمعیت جهان در اون طرفه. این که چه خواهد شد یه مسئله است. در اوکراین هم مسئله باعث از اینه که اوکراین در واقع دروازه‌ای بود که از اونجا مدت‌ها بود که آمریکا تلاش می‌کرد که فشار بر روسیه رو به اصطلاح پیش ببره و حالا به این صورت به اصطلاح خودش رو نشون داد در واقع. ولی در واقع پوتین این فرصت رو هم به آمریکا داد. واقعیت اینه که
خب اینا که شما گفتین آقای شارمه، اینا در واقع از یک جهت از یک نگاه زمینه‌های به وجود آوردن جنگه. خب خود جنگ چی؟
خود جنگ واقعیت اینه که در اصلاح از سال 2014 لااقل 13-14 7-8 ساله که جنگ در اوکراین وجود داره، مخصوصا در منطقه شرقی و اینا که اون دوتا ایالتی که هستن که خودشون رو سعی کردن جدا بکنن وجود داره. یعنی یه طرفش در واقع اون راست افراطیه در اوکراین، یه طرفش هم پرو روس ها هستن که و جمعیت روس تبار هم هستن که اونا هم نفوذ زیادی دارن، اینطوری نیست که نفوذ کمی داشته باشن در شرق و جنوب اوکراین. و اوکراین هم باید توجه داشته باشیم که یک کشوریه که روابط ویژه‌ای با روسیه داشته و داره، هنوزم داره، برخلاف اونجه که فکر میشه هنوزم هستش. یعنی اوکراین یک کشوریه که در شرقش و جنوبش تا حدود زیادی با روسیه سمپاتی دارن، قبلا چه خیلی زیاد بود، حالا در غرب خب با یه فضای دیگری به وجود اومده و در واقع میخوان که با اروپا نزدیک بشن تو اینها. و البته گرایشات راست افراطی هم در غرب هستن که نئونازی ها و فلان، اینا هم واقعیتی. منتها مسئله که هستش اینه که با این ماجرایی که به اسلام مسئله پوتین تک کرد که اصل جنگ اینطوری شروع شد، در واقع میتونست این جنگ شروع نشه، پوتین فکر کرد که موقعیت مناسبی پیش اومده که در واقع آمریکا رو وادار به عقب نشینی بکنه، مخصوصا این تیم بایدن رو، که مسئله پیوستن اوکراین به ناتو رو رسما منتفی بکنن. این قبلا البته عملا منتفی شده بود، ولی اینو خواستن که رسم، اینو فرصتی گیر آورده بود که فکر میکرد این فرصت مناسبیه. ولی در این شرایط به اصلا اون اولتیماتوم هایی که داد، حتی یک عقب نشینی هایی هم داشت صورت میگرفت و فلان، ولی اشتباه بزرگ پوتین این بود که اشتباه محاسبه بسیار بزرگ که فکر کرد که اگر در واقع پیش روی بکنه به سرعت میتونه به اصلا نفوذش رو ببره جلو و اروپایی ها و آمریکایی ها نمیتونن در واقع کاری بکنن. بنابراین جنگ رو روسیه شروع کرد و تلفات بزرگی هم به وجود آورد در اوکراین که میبینیم دیگه، که لازم نیست آمار و ارقام و فلان رو بدیم و اینا، حتی بگیم که مرگ و میر مثلا چقدر بوده، ویرانی ها وحشتناکه.
بنابراین فکر میکنی که پوتین محاسبات از موضع خودش محاسبات
درستی کرده بوده؟ محاسباتش اشتباه بود قطعا. حالا که روشنه مرحله اول جنگ تقریبا قطعیه که پوتین شکست خورده، یعنی همه قرائن نشون میداد که اینها مخصوصا اون هجوم روسیه، نیروهای روسیه به اوکراین رو در نظر بگیریم از چه جهتهایی شروع شده بود. مثلا از یه طرف میخواستم به کیف مثلا پیش روی بکنند و فلان و کیف رو در محاصره گرفتند و اینها، از یه طرف مثلا از شرق شروع کردن، از یه طرف از جنوب شروع کردن و فلان. خیلی روشن بود که میخوان که بلافاصله به سرعت به اصطلاح اوکراین رو بگیرن و یه دولتی که قبلا هم بود دیگه، یه دولتی که بیشتر تابع روسیه باشه در اونجا روی کار بیارند و غرب رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. این شکست بود، واقعیت اینه. و خود این اقدام باعث شد که اروپا، اتحادیه اروپا منظورم، و در وهله اول آلمان و فرانسه به آمریکا نزدیک بشن. واقعا اختلافات بزرگی وجود داشت. از نظر استراتژی و از لحاظ نظامی مرحله اول جنگ به ضرر روسیه تمام شده و قطعیه.
شما ترمایی که من میگم کدوم رو بیشتر استفاده میکنید؟ عملیات ویژه، عملیات جنگی، یورش ارتش روسیه، تجاوز ارتش روسیه با اوکراین؟
والا اون عملیات ویژه چه اون خود اصطلاح آقای پوتینه، چه اون که واقعیت اینه چه میخواست که اوکراین رو مهار بکنه. اصلا پوتین سالها قبل هم یه چیزی نوشت، حتی از لنین و اینا هم انتقاد کرد که لنین در واقع اوکراین را به وجود آورد. اصلا کشوری به نام اوکراین وجود نداشت. حالا توجه بکنید که از عمر دوره ای که اوکراین وجود داشته و حتی در دوره شوروی حق رأی هم داشت، علاوه بر شورای 3 تا دولت هم بودن که حق رأی جداگانه داشتن، یه کشور جداگانه در سازمان ملل حساب می شدن علاوه بر اتحاد شوروی، اوکراین یکی از اونها بود. اینو در نظر بگیر، لااقل از جنگ جهانی دوم اوکراین عضو سازمان ملل بوده. اندونزی رو در نظر بگیرید که مثلا چه هست، مگه میشه حالا گفت به اندونزی که اصلا کشوری به نام اندونزی وجود نداشته، این مال هلندیا بوده و فلان بوده، یا مالزی اصلا کجا وجود داره؟ این حرف ها بیرده،
یعنی بحرین خودمون.
بله دیگه، همین بحرین خودمون. اصلا مسئله عبارت از اینه که بر یکی از اون تئوریسین های مسئله ملی، ارنست گرنر، با مارکسیست هم خیلی رابطه خوبی نداره، همیشه هم حمله میکنه، ولی تئوری مهمی داره. به نظر من اون تئوریش درسته و خیلی از مارکسیست های دیگر هم اونو مثلا قبول دارند. اون میگه که ناسیونالیزم که ملت رو به وجود میاره، اون نیشن رو به وجود میاره، ملت نیست که ناسیونالیزم رو به وجود میاره. در شرایطی که ناسیونالیزم شکل بگیره چنین چیزی اتفاق میفته. واقعیت اینه که انکار این که اصلا چیزی به نام اوکراین وجود نداشته یه بلاهت محضه. اون موقعی که در اوکراین در واقع اولین دولت ها شروع شد و فلان، در مسکو هم هنوز اوائلش بود و فلان، هر طوری نگاه کنید اوکراین جستار نمیشه موجودیتش رو نفی کرد. قدرت لنین در این بود که حق حاکمیت مردم رو قبول داشت حتی اگر مخالفش بودن. خودش گفت دیگه در یه رابطه ای که در مسئله فنلاند و اینا بود، گفت اصلا اون نخست وزیر فنلاند که اومد واقعا اصلا آدم بی خودی هم بود و فلان، ولی من چون اونها را رفراندوم خواستن از شورا روسیه جدا بشن و فلان، من
حالا من شما میگم بقیه ترمایی که گفتم، تو ترم اول موندی دیگه، اون عملیات ویژه، بقیهش گفتم یورش ارتش روسیه.
واقعیت اینه که یورش ارتش روسیه است به نظر من. حالا درسته که یه نفر ممکنه به چا شما با امپریالیسم غرب هم صدا میشید و فلان، واقعیت اینه که چیزی رو که عیان است لازم نیست آدم مخفی کنه، خودش رو در اصطلاح الفاظ تئوریک و ایدئولوژیک لفافه‌های دیگه مخفی کنه. هر جا که مردم رو شما زیر یورش قرار میدید و نمیدونم ساختمان‌ها رو، خانه‌های مردم رو نابود میکنید، هر عنوانی داشته باشید. من همین الان دارم میگم که دولتی که حتی اگر اوکراینیا کاملا پیروز بشن، یک دولت دستراستی کامل خواهد بود. از اولم دست همین زلنسکی آدم دستراستیه، ولی این دلیل نمیشه چه مگه شما مثلا حتی به یک کشور فاشیست حمله بکنید و فلان اینها نابود بکنید، اینا درسته. ما باید قبول بکنیم که حق حاکمیت ملی رو بپذیریم، هر چند مخالف باشیم با دولت اونها، با فکرشون فلانشون.
اگه نمونای تاریخی هم آقای شارگوری وجود داره، خود فنلاند
دقیقاً اصلا اینطوری، اصلا مگه میشود که اصلا فکر کنه تحت این عنوان که ما میخواهیم مردم رو به راه راست هدایت بکنیم و نمیدونم چه بکنید، اینطوری که نمیشه. چاخه ما اعتقاد داریم به عنوان کمونیست، به عنوان مارکسیست و همین طور مخصوصا لنین رو این خیلی تاکید کرده، عمدن لنین رو تاکید میکنم که باید نه که در راستای همون نظر مارکس حق حاکمیت رو باید بپذیریم، هرچند که ما ملت رو به عنوان یه چیز گذرا میشناسیم. یعنی ملت اصالت فلان نیست، کمونیست ها به طبقه و اینها اسمی دارن، ولی فرهنگ ملی رو، ملت رو نمیشه انکار کرد و اینها. از انکار این هست که ما ضربه میبینیم حتما، چرا که مردم ضربه میبینن. هر جا مردم ضربه بینن حتما چپ ضربه دیده است و بشریت ضربه دیده است. اینطوری شوخی نیست که این همه ساختمان رو شما ول کنید، اینطوری نابود بکنید، وقتی که این آدم، همین آدم در چچن گروزنی رو با خاک یکسان کرد، غرب بهبه و چهچه میگفت. همون موقع هم باید چه محکوم میکرد، حالا باید محکوم بکنه، مهم نیست که چه است.
حالا با توجه به شروع جنگ، اول به من بگین که شما ارزیابی چی فکر میکنی، این جنگ طولانی میشه یا کوتاه خواهد بود؟ به راحل های دیپلماتیک برای جواب میده؟ یک دوره نه جنگ نه صلح خواهد بود؟
والا من چه کارشناس نظامی نیستم، ولی
شما کارشناس نظامی، حالا میگم میرسیم
حالا
کارشناس نظامی که مثلا سر استراتژی جنگی روسی صحبت میکردن، به نظر من زیاد درست نبود.
واقعیت ماجرا اینه که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. چرا؟ علتش اینه که روسیه، پوتین اگر شکست بخوره در اوکراین، تمام این بساطش برچیده خواهد شد و پایه داره پوتین در روسیه. پوتین یادمون باشه که نماینده ناسیونالیسم جریحه دار شده روس هاست و این حزب متحد روسیه واقعا پایه داره در روسیه. اینطوری نیست که اصلا تیشیدیست و فلان و دیکتاتوره ها، ولی پایه داره و اگر شکست بخوره خیلی چیزا عوض خواهد شد. و مهمتر از این، یک چیزی رو که خیلی خوب میفهمن روسا، اون عبارت از اینه که معلوم نیست که با شکست پوتین آمریکایی‌ها دست بردارن از سر روسیه و طرحهایی ممکنه داشته باشن که بخوام خیلی پیشروی بکنن و اینها. بنابراین اینه که به نظر من اونا مقاومت خواهند کرد و حالا که مثلا اشغال کامل اوکراین شکست خورده، احتمالاً تقسیم اوکراین در دستور کار قرار گرفته که احتمالاً شرق و جنوب اوکراین رو پوتین سعی بکنه که به اصطلاح اشغال بکنه و به اصطلاح حتی اوکراین رو در واقع از دریای سیاه جدا بکنه. و چون اینم برای خودشون مهمه که دستشون به آب‌های مدیترانه و فلان باز باشه دیگه. اینطوری
حالا آقای جانونی، برای به استراتژی جنگی روسیه با خاطیت نمیشه گفت که قصد داشتن کیف رو اشغال بکنن، کل اوکراین رو بگیرن. چون مثلا صحبتایی میکردن، میگفتن که ما اصلا خواستار رژیم چنج هم نیستیم، چنین صحبتایی رو هم میکردن. یعنی میخواستن یک جورایی به توافق برسن و اینکه بی‌طرفی اوکراین، شاید هم اینگونه بوده. یعنی با خاطیت نمیشه گفت حتما این کار رو میخواستن بکنن. البته که با مقاومت روبرو شدن. اون مقاومتی که در اوکراین به وجود اومد، نه فقط روسیه رو سورپرایز کرد، بلکه خود غرب رو هم سورپرایز کرد.
واقعیت اینه که آره، اینطوری هستش. این ماجرایی که هستش، اصلا پوتین روی ناسیونالیسم اوکراینیا حساب نکرده بود پوتین. و یک مسئله دیگر هم که من فکر نمی کنم که همون که گفتید که ضرورتا اینطوری نبود که بخواد اشغال بکنه، منم فکر نمی کنم ضرورتا میخواست اشغال بکنه، ولی مسئلهش این بود که اولتیماتوم هایی میداد که اگر اوکراینیا میپذیرفتن و آمریکا لااقل میپذیرفت که به اصطلاح اوکراین بی‌طرف باشه، احتمالاً کنار میچشید، از فرصت استفاده میکرد این کار رو بکنه. با توجه به این، من اینو میگم که چین هم همراه به اصطلاح چیز بود، روسیه بود. منافع چین در این نیست که جنگ بزرگ به اصلاح نظامی در این چیز بین دو قطب به وجود بیاد و فلان. اینا حتما توافق کردم با هم.
فکر میکنی اساسا این جنگ از جانب روسیه جنگ تهاجمی بود یا تدافعی؟
والا تهاجمی که از لحاظ سوری چه خب تهاجمی بود، ولی از واقعیت اینه که روسیه از نگران بود از چیز خودش، به یه لحاظی هم در واقع دفاعی بود. واقعیت ماجرا اینه که جمعیت روس تبار در تمام جمهوری های سابق شوروی وجود داره. مثلا کشورهای بالتیک یا عالم به اصطلاح روس تبار وجود دارن. در اوکراین هم همین طوری. علاوه باید توجه داشته باشید که به لحاظ تاریخی اوکراین، بلاروس و روسیه در واقع هویت مشترک اسلاوی ویژه‌ای دارن. اصلا
اسلاوی شرقی.
آره دیگه، آره. اینها خیلی مهمه برای روس‌ها، همینطور حتی برای اوکراینیا، بلاروسیا. فرق میکنه با قزاقستان و نمیدونم جاهای حتی مثلا کشورهای بالتیک. یادمون باشه استالین در دوره قبل از جنگ دوم و فلان از فرصت استفاده کرد، اونجا رو اشغال کرد و فلان و اینا. یا لهستانیا هیچ وقت، اصلا لهستانیا هیچ وقت کلیسای ارتدوکس نتونست اونجا پا بگیره، همیشه پایگاه کاتولیکا بود دیگه. ولی اوکراین اینطوری نبود، اصلا از لحاظ مذهبی هم خیلی نزدیک هستن با چیزها. اینا مسائلی هستن که به نظر من باید توجه کرد. روسیه نگران بود از یه جهانی، یه واقعیتی.
خب آقای شاگرنی، صداهای مختلفی در روسیه وجود داره، برای جامعه روسیه که جامعه کره شمالی نیست، و پیش از شروع این تهاجم هم عده‌ای از جنرالای ارتش روسیه هشدار داده بودن، و حتی در برنامه‌های حالا بعدم می‌رسیم به جنگ رسانه‌ای، خب خیلی محدود کردم، نزدیک 20,000 نفر رو که دستگیر کردن توی خیابون‌های مسکو و شهرهای دیگه تدارت ضد جنگ. ولی با این حال میشه دید که حتی توی برنامه‌های تلویزیونی در مسکو، یعنی تلویزیون دولتی، اونجا صداهای مخالف، مثلا چندی پیش در یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های شبکه اول تلویزیون روسیه، کارن شاپلانوف، کارگردان معروف روسی، اومد گفت که آقا این جنگ چه جنگیه، اینو که شما اسلاوای شرقی میرن اسلاوای شرقی رو میکشن، این اصلا پیروزی به دست نمیاد، یعنی پیروزی از طریق جنگ صورت نمیگیره، شما نمیتونین این کار بکنین. و اینا انتقاد میکرد به جنگ. یا یکی دیگه از این جنرالای معروف یا سپهبدهای معروف، خب نامه های انتقاد آمیز نوشتن، صداهای دیگه هست، ولی عملا تو حاشیه موندن.
واقعیت اینه که همون که میگید در روسیه دیکتاتوری هست، منتها فرق داره. مثلا نه تنها کره شمالی چه هیچ هستن، اونجا سکوت گورستانیه، در چین همینطوری نیست. اصلا چین اگر کسی اعتراض بکنه اصلا باید به اصطلاح مرگ رو به چشمش ببینه، علارم که چین رشد میکنه فلان میکنه به اون، یعنی واقعا یک سکوت واقعی وجود داره، هرچند اعتصابای کارگری هم میشه فلان، ولی روسیه اینطوری نیست. روسیه جریان‌های مختلفی هستن، منتها اینطوری نیست که پوتین هم پایه نداشته باشه. واقعیت هم اینه که پوتین هم پایه داره، و حتی حزب کمونیست به اصطلاح روسیه عملا همراه پوتینه، یعنی مخصوصا نسل قبلی روس‌ها یا نسل مثلا یکمی مسن‌ترها از همین طرح پوتین دفاع میکنن. در برعکس جوان‌ترها که بیشتر میخوان که به اصطلاح یک دید دیگری داشته باشن، با اروپا با غرب نزدیک بشن و فلان و اینها، اونها ناراضی هم و خیلی هم نارضایی ها به شکلهای وحیی هم به اصطلاح خودشون نشون میده و چشمگیر هم از همون چه گفتید و اینها. و به علاوه در روسیه کاملا برخلاف اونچه که در تبلیغات غرب و آمریکایی ها میگن، اونها سکوت خبری کامل نیست، یعنی انصافا یعنی آدم باید اون جنبه ها را در نظر بگیره. حتی که در دوره جنگ آدم نمیتونه بفهمه که دروغ چه هست راست چه هست و فلان. این مخصوصا که اگر قدرت هایی مثل قدرت آمریکا فلان با اون هژمونی جهانیشون در رسانه ها و فلان اینا خبرسازی هر روز بکنن، شما بیچاره میشید اصلا، یعنی ما دقیقا نمیتونیم چه اتفاقی بیفته.
اصلا آقای شاید توی دنیا این هژمونی غرب هست، هژمونی فرنگی غرب وجود داره، یعنی مثلا توی همین جنگ تو زمینه اقتصادی روسا مثلا چه برندی دارن، یا اینکه در زمینه‌های فرهنگی هژمونی غرب به نامنازه هست،
چه درش تردیدی نیست. و ولی این جریان یه چیزی هم نشون داد برای کشورهای غربی، برای مردم در لااقل در اروپا، اون عبارت از این که چقدر این دولت‌های غرب مخصوصا آمریکایی‌ها چقدر به اصطلاح اون چیزی که میگن لااقل توتالیتاریسم، میگن از لحاظ فرهنگی میتونه یه توتالیتاریسم وحشتناکی به وجود بیاره. مثلا فکرشو بکنید که یه دفعه ادبیات روسی رو بایکوت کردن. این من دیدم که این آقای حمید دباشی مقاله نوشته بود در الجزیره اینترنشنال، میگفت که آقا یک کورس به اصطلاح چیز بوده داستایوسکی در ایتالیا، گذاشته بودن برای ادبیات و اینها، میگه اینو متوقف کردم به خاطر این که شایع شده که پوتین خیلی علاقه داره به داستایفسکی. فقط پوتین نیست که به داستایفسکی علاقه داره، همه دنیا. داستایفسکی هست از یکی از خدایان روانشناسی در چیز ماما، مخصوصا در روانشناسی جریه دار شده فلان. مثلا شاهکارهای داستایفسکی رو بگه به تمام بشریت تعلق داره، ولی در ایتالیا فکرشو بکنید. حتی ایتالیا یه حدی سمپاتی هم داشت با روسیه. ببینید چه یه دفعه چه اتفاقی میفته. یا مثلا در آلمان دیدید همین زلنسکی چند روز پیش گفت که مرکل اشتباه کرد، اینو این مخالفت کرد با عضویت به اصطلاح چیزی که تقاضا بده. مثلا مرکل جواب داد که من این کار رو کردم و کاملا هم درست بود. دقت بکنید و این حتی مرکل از دست کمونیست ها فرار کرده، بعدم به دموکرات مسیحی ها پیوسته فلان کرده، بهمان کرده. منظورم این نیست که چپه فلانه، منتها میدونه که یه فضای دیگری در کار هست و آلمانی ها بازنده مهمی شدن در این جنگ و فلان. یعنی یه دفعه هزینه نظامیشون بالا رفت، با اینکه رشد آلمان با اون چیزهاش و اینا تا حدود زیادی مثل ژاپن و اینها مدیون همینه که هزینه های نظامیشون کم بشه دیگه.
یعنی شما اونور این هژمونی توتالیتاریسم قرن رو هم
میبینید. اینم یعنی به نظر من ساده لوحی نباید کرد که مثلا گویا غرب مثلا اینجا دموکراسی رو، بله واقعیت اینه که حتی دموکراسی در ضعیفترین شکلش بهتر از دیکتاتوری. اینو باید من هیچ شکی ندارم. آمریکا هر قدم بد باشه، ببینید همین الان در آمریکا از بایدن انتقاد میشه، سر راست روشن فلان به ما صداهای
اونجا خیلی فضا بازتر از اروپا است،
حتی از اروپا باز. چرا؟ در آمریکای اصلی است که هیچ کس رو تحت هیچ شرایطی نمیشه جلوش رو گرفت. حتی یادتون باشه در نیویورک بعد از اون ماجرای چیز دسامبر به اصطلاح سپتامبر و فلان و اینها، 11 سپتامبر، اینا چه به اصطلاح علیه مسلمان ها بودن در دوره اوباما بود، یه عده اومدن یه جایی رو خریدن و میخواستن اونجا مال اونها بود، یه ثروتمند به اصطلاح عرب بود یا چی بود و فلان، خواستن یه مسجد درست کنن. تمام راسته ها فلان جمع شدن و فلان، چه اینجا اسلام فلان آوردن اینجا، این 11 سپتامبر رو فلان رفت، هم هر کاری کردن نتونستن جلوشو بگیرن. خود این دستاورد یا نه به نظر من خیلی مهمه در آزادی ها، مخصوصا در اون اصل ده اصل اول متمم قانون اساسی آمریکا که هستش، آزادی ها رو تهدید شد. نه که اصلا آزادی ها رو نمی کن. آزادی حالا مثلا شرکت ها و انحصارات بزرگ هم هست که به عنوان به قول چامسکی به افراد آزادی داده شده، حالا شرکت ها هم آزادی دارند و در واقع در دادگاه هم برنده میشن به عنوان حق آل چیز. ولی واقعیت ماجرا اینه که خود این یه چیز بزرگیه. در هر حال در جایی که مخالف رو راحت خفه کنن بد استش، مخصوصا کسانی که در کشور فضلا 2500 ساله شاهنشاهی نمیدن بعدا اسلام مصیبت بار خمینی و کلان زندگی کنن. ما میدونیم آزادی یه ذره فضای باز چیز بشه، من یادم زنده یاد بیژن جزنی میگفت که فضای تنفس یه چیزهایی که شل میشد و فلان، مثلا دوره که امینی و فلان اومد و شیر مقدار فلان شد و فلان، دوره تنفس. مثلا من فکرشو بکنید که ما بسیاری بخش اعظم فرهنگ مترقی ایران امروز ما مدیون یک دوره‌ایه که در اون دوره تکوین قطعی پیدا کرده از 1120 تا 1132. این دوره ودیم اول هم یه 12 سال قبلی هم بود از انقلاب مشروطیت تا چیز تا اون کودتا، ولی واقعیت اینه که این فضاهای تنفسی خیلی حیاتی هستن. تاریخ خودمون رو نگاه کنید، بنابراین که ما نباید شوخی کنیم با مسئله. نه خیلی فرق نمی کنه، خیلی فرق می کنه.
ولی خب توی اروپا درسته فضای بسیار تنگی هست راجع به جنگ. یعنی حالا بعد میرسیم به بخش رسانه ها، همیشه اشاره بکنم این رسانه ها چون در کنار این جنگ، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی از تحریم ها هست که بخشی شال شما گفتیم بازم بذارم بیشتر باید صحبت بکنیم، جنگ رسانه‌ای هست و جنگ روانی، اینا هم در هم ادغام شده. این رسانه ها بسیار فضای بسته است، فقط توی قبل تو اروپا من میبینم، یعنی زوب میشی اگر بخوای یه جنبه‌هایی رو مورد چون و چرا قرار بدی در این حال. یعنی حق دانستن گاهی آدم فکر میکنه احساس میکنه ازش سلب شده اینجوری توی اروپا، ولی توی آمریکا بردارم همین جسم گریخته مثلا منم متوجه شدم که اونجا راحت‌تر بحث میکنن یا گرایش‌های مختلف
که میگید این درسته. آمریکا واقعیت اینه که از لحاظ آزادی امکانات بیشتری، آزادی البته برای نه همه ها، اونایی که میتونن از این آزادی استفاده کنن، در اروپا ولی دموکراسی عمیق‌تره. با اروپای غربی رو دارم میگم، واقعیت اینه که اون دموکراسی که در اروپای غربی وجود داره در آمریکا وجود نداره اصلا. چیزه در واقع یک پدیده خاصیه و حتی قانون اساسی آمریکا یه مصیبتی خودش اصلا که چه میکنه چه نمیکنه و فلان. یعنی واقعا به یکی از این به اصطلاح تئوریسین‌های چپ آمریکا یه چیز قشنگی گفته، گفته دموکراسی رو در آمریکا برای اینکه آدم بتونه عمق بده و قانون اساسی رو عوض کنه از طریق فقط اصلاحات و فلان و بهمان، باید یه انقلاب سیاسی جدید لازم استش، واقعا اونقدر مهمه.
حالا آقای شارگونی دور نیفتیم، بعد بنابراین ما وارد دوره جدیدی شدیم از مناسبات بین المللی، یعنی همون وارد دوران چند قطبی، و بعد یه سوال پیش میاد که این دوره جدید خیلی عوامل و جنبه‌اش برای ما در اینا ناشناخته است. خب توی این دوره جدید بهتر میشه بهتر میشه؟
حالا همه که میبینید که میگن دوره جدیدی شد. سارکوزی و بایدن و فلان و اینا، بعد از این طرف هم همه به اصطلاح چپ ها و به اصطلاح تئوریسین های مسائل بین المللی و فلان و اینا، همه میگن که دوره جدید، تردیدی نیست که دوره جدیدی شروع شده و مخصوصا این ماجرا مثل کاتالیزور شتاب داد این با این رو، یعنی در واقع مدت ها بود تکفیم پیدا کرده بود اینا. منتها برخلاف اون جهان دو قطبی به اصطلاح شوروی و اینها، شوروی دیکتاتوری بود و اینها درش تردیدی نیست و اینا، ولی توجه داشته باشید که بالاخره یه معنای خاصی داشت و اینا. این دفعه اصلا اون طوری نیست، این طرف هم راسته اون طرف هم راسته، یعنی یک جنبشی از پایین باید شکل بگیره تا اینکه یک فضای تنفسی جدیدی رو به وجود بیاره، و نه تنها این هستش بلکه از جهات زیادی مصیبت کار خواهد بود. مثلا همین تحریم هایی رو که توجه داشته باشید که علیه روسیه برپا کردن، میده که فقط در روسیه نیست که بلا فاصله اینا صحبت میکنن که روسیه اقتصادش فرو خواهد ریخت و فلان و این داستان ها. مثلا کشورهای خاورمیانه و آفریقا به شدت به وزلا صادرات کشاورزی روسیه و اوکراین وابسته هستن. مثلا مصر 80% گندمش رو از روسیه و اوکراین مثلا وارد میکنه با جمعیت 85 میلیونی و فلان و اینا، و همه خیلی از کشورها اینطوری هستن. حتی خیلی ها پیش بینی میکنن، من دیدم که بعضی از اقتصاددان ها و اینا پیش بینی کردن که اروپا اگر این تحریم ها رو ادامه بده به صورت طولانی، واقعیت اینه که با موج بزرگ مهاجران جدیدی روبرو خواهد شد که برخلاف اوکراینی ها از شمال از آفریقا و فلان خواهد بود که احتمالاً باید در دریای مدیترانه غرق بشن دیگه فلان اینا. یعنی مصیبت‌های بزرگی در کار خواهد بود. یعنی واقعیت اینه که حتی هزینه زندگی می‌بینید که یه دفعه جهشی در غرب بالا رفته. اینو که نمیشه برای همیشه اوکراین روسیه رو، مثلا روسیه توجه داشته باشید که خاک روسیه دو برابر خاک قاره اروپاست، 17 میلیون متر مربع مساحتشه و با منابع عظیم به اصطلاح طبیعی و فلان و اینا، این امکانات رو نمیشه اصلا چی کرد و اینا، به اصطلاح تحریم کرد و اینا. اقتصاد خود غرب هم ضربه خواهد دید، اقتصادهای کوچک که خیلی بیشتر ضربه خواهند دید و فلان. به این خاطر که تصادفی نیست که مثلا میبینید که یه دفعه هند و اینها هم حتی مثلا حاضر نیستن که مثلا پوتین رو تحویل بدن، ملاحظاتی که در پی هستش همه در نظر میگیرن. یعنی به نظر من دوره جدید دوره لااقل در کوتاه مدت دوره مصیبت‌های بزرگه.
خب
و جنگ خودش اصلا مصیبت بزرگتره دیگه.
بله، آیا به لحاظ سیاست های بین‌المللی ما با توقف گلوبالیسم هم رو میشیم؟
واقعیت اینه که خود گلوبالیسم در واقع این پیشرفته هایی که اتفاق افتاده و اینها به این سادگی ها از بین نخواهد رفت و اینها، چون میدونید که گلوبالیسم اونطوری که صورت گرفته، البته عواقبی هم داره گلوبالیسم، همین تحریم هایی که آمریکا راه انداخته حالا بیش از 2 دهه هست دیگه که فکرشو بکنید که این تحریم ها قبل از دوره گلوبالیزیشن اصلا امکان نداشت. این تحریم پدیده جدیده. یک تاریخ نویس اقتصادی یک کتابی نوشته که میگه که در واقع تحریم ها سلاح وحشتناک به اصلاح جنگ مدرن هم، یعنی این قبلا به این صورت وجود نداشت که همه دنیا زیر و رو بشه، فلان بشه، مثلا یه دفعه در یک گوشه جهان یک کشوری متوقف میشه تولیداتش، اون سر دنیا اثرات خودش رو میذاره. بنابراین که در حال حاضر مسئله به اصلاحیز گلوبالیزم خیلی پیش روی کرده. آمریکا هم اگه بخواد حتی جلوشو بگیره، آمریکایی ها میخوان در واقع اون هژمونی به خطر افتاده خودشون رو از طریق تحریم ها و اینها جلوشو بگیرن، ولی بعد از یه مدتی خود همین باعث خواهد شد که اروپایی ها از آمریکا فاصله بگیرن و این آشکارا و به صورت چشمگیر اصلا همین الان مشهود ها که مثلا ببینید که یه عده مثلا از مکرون انتقاد میکنن که تو چرا رفتی با پوتین نمیدونم ملاقات کردی فلان کردی، اون مثلا نخست وزیر لهستان که خودش هم یه دست راستی بود، با خوب کاری کردم مثلا کردم بازم خواهم کرد. آلمان به هیچ وجه راضی نبود، حتی نه آلمان سوسیال دموکرات ها نمیدونم سبز ها فلان، مرکل و فلان به هیچ وجه اصلا اونها معتقد نیستن. حتی اون موقعی که اون به اصطلاح چیز پاسیفیک رو به وجود میخواست بیاره یا اتم باشه، اروپایی ها عملا استقبال نمی کردن. و همینطور توجه داشته باشید که چین این ابتکار کمربند راه که داره، یکی هدف اصلی اون ارتباط با اروپاست و آمریکا از این ناراضیه. به نظر من جهانی شدن بازگشت پذیر نیست، به این سادگی ها قابل بازگشت نیست.
در برای تحریم ها در واقع منظور اینه که این تحریم ها شمشیر دولبه است.
شمشیر دولبه است و وحشتناک. خود غرب رو فکرش رو بکنید، همین الان در اروپا اتحادیه اروپا به اصطلاح تحریم ها بالای نمیدونم 6% یا چقدر، حالا اشتباه شاید بکنم آمار رو فلان، اتحادیه اروپا در مثلا انگلیس چقدر، در آمریکا از همه بیشتر شده فلان و اینا. و اینها به
مثلا همه ما که دور از جنگ هستیم فورا احساس کردیم، حس میکنیم این جنگ رو از طریق بالا رفتن قیمت کالاها، استرس، نگرانی که وجود داره توی جامعه نسبت به آینده و همه چیزاش دیگه.
حتی از لحاظ منافع مادی مشخص ها اصلا ممکنه مثلا یک کسی سیاسی اصلا نباشه یا سیاست سردمه، ولی فکر کن مواد غذایی آشکارا گران میشه، روز به روز گران میشه، روغن نباتی پیدا نمیشه. مثلا من یه از رفقای خودمون در چیز میگفتن که در آلمان فلان آدم باید به اصطلاح مواظب باشه که یه دفعه اگه غفلت بکنه کلا سرش رفته، روغن نباتی تمام شده مثلا. یه چین چیزهایی هستش
الان در آلمان مثلا روغن کمبود وجود داره منم شنیدم. خب آقای جلالی، بالاخره این جنگ باید یه روزی خاتمه پیدا بکنه، اینجوری که نمیتونه ادامه بده فقط طولانی باشه. تولستوی توی کتابش جنگ و صلح معروف یک شخصیتی داره اونجا، پیر پوزخوف، اونجا میگه که صلح پایدار امکان پذیره نه با توازن قوای سیاسی، یعنی باید چیزی دیگه باشد، نه صرفا توازن قوای سیاسی اینا. بالاخره ضعیف‌ترین کشورها هم باید امنیت داشته باشن، درسته؟ خب چجوری به دست میاد؟
واقعیت اینه که مبارزه علیه جنگ یک وظیفه انسانی، مخصوصا چپ ها اینو به اصطلاح بایستی آویزه گوشون، هر جنگی قطعاً بیش از همه از پایین قربانی میدید، چه به صورت سرباز و فلان، یه چه به صورت قربانی که خانهش ویران میشه، چه به صورت کسانی که زندگیشون رو از دست میدن، کارشون رو از دست میدن، هزینه ها بالا میره و اینا. بنابراین چپ اگر اون چپیه که واقعا به اصطلاح به طبقه پایین باید تکیه کنه، اصلا از اونجا باید بلند بشه، چپ قاعدتا با هر جنگی مخالفه. جنگ به اصطلاح مصیبت طاعونه، مثل همین بیماری های بزرگ عالمگیره. باید چپ به هر صورتی که شده با آدم با اون مخالفت بکنه و حتی به کل بین جنگ رو تبدیل بکنه اگر امکان پذیر باشه به جنگ علیه، جنگ طبقاتی علیه اونها که جنگ رو راه میدازن. البته در هر شرایطی این شدنی نیست، بعضی ها میگن که اینو باید درست کرد، حالا آیا باید در هر شرایطی شدنیه یا نه، ولی واقعیت اینه که حالا جنگ طبقاتیه که در واقع میتونه جلوه واقعا این جنگ ها رو اینها رو بگیره و اینها محصول اون تناقضات و تضادهایی که سرمایه داری دامن میزن.
آی شایرانی اجازه بدین توی وقت باقی مانده یه مقدار متمرکز بشیم روی حوزه چپ ها. خب چپ ها چون خیلی سعی میکنن مسائل رو تحلیل بکنن، طبیعتا تأثیر میپذیرن هر رویداد با حادثه، بخصوص اگر حادثه و رویداد بزرگی باشه که خیلی تعیین کننده باشه، اصلا سیر وقایع رو عوض میکنه، یک پارادایم میآفرینه. توی این جنگ اوکراین موضع چپا عموما هم موضع کلاسیک ضد جنگ بوده، این چیزی که به عنوان صدای سوم ازش یاد میشه و درباره این جنگ هم گفتن جنگ مثلا بین امپریالیستی است، سر رقابت بر سر حوزه نفوذ و به دست آوردن تصرفات در ژئوپلیتیک دنیا و اینها. ولی با همین احوال هستن چپ های مثلا گرایش آنتی امپ که یه جورایی تغذیه میکنن از نوستالژی دوران اتحاد جماهیر شوروی. حالا اینو شاید فراموش بکنن که، یعنی فراموش نمیکنن، حتما یه چیزی اونا رو وصل میکنه که حکومت کنونی روسیه و پوتین بر روی ویرانه های اتحاد جماهیر شوروی اینها به وجود اومدن از طریق غارت اون منابع که خصوصی سازی شده اولیگارش ها به وجود اومدن توی روسیه، اینا نماینده اونا. توی اوکراین هم همینجور هیچ فرقی نمیکنه، اونم بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده و دعوا بوده توی اوکراین بین اولیگارش های طرفدار روسیه با اولیگارش های طرفدار غرب. درسته؟ بازه تو غرب هم، تو غرب هم ما یه سری اولیگارش داریم، اولیگارش های یک درست داریم، حالا اون بسش جزاگون است روی میخوام به تو مرکز بشیم. خب در نتیجه یک لایه نازکی ممکنه ابراز همبستگی بکنه، همدلی بکنن با اون بر دیگه، حالا نوستالژی هست، چیزی هست. یک طرف دیگه هم از چپات باتم بزنم لایه نازکی که ضد روسیه هستن و یه جورایی طرفداری میکنن ناتو، منتها اینا بخش نازک هستن، بخش عمده چپ توی اون صدای سوم، منتها در اونجا هم سایه روشنایی وجود داره. این راحتی نیست که همه یه موضعی داشته باشه، یعنی این که شما کجا متمرکز میشید، کجا خم میکنید، به یک طرف اون ماجرا نزدیکتر میشی یا همسو میشی در واقع، اینا هست دیگه. این موضوع چپا برای خود این بحث بین چپا بیشتر اومد واقعا توی همین جناح صدای سوم هست. درست؟
دقیقا.
از طریق این تمرکز ها شما کجا ایستادید، کجا چی میگویید در با نظر و نگاه کردن به این موضوع چپا صدای سوم؟
والا من به عنوان یک مارکسیست، یک چپ به اصطلاح، فکر میکنم که اولا همون که اشاره کردم چپ علیه جنگ باید باشه. جنگ رو میشد جلوشو گرفت، جنگ اجتناب ناپذیر نبود. میشد این جنگ مشخص رو دارم میگم لااقل این جنگ اجتناب ناپذیر نبود. بنابراین که روسیه شروع کرد یک خطای بسیار بزرگ بود و ویرانگر. بنابراین ما این اقدام روسیه رو باید محکوم بکنیم. اینطوری نیست که چی هستشه، نه اینکه مثلا با غرب مثلا اون نقشه های مثلا ویکتوری و نولاند و نمیدم که ها تحت حمایت بزنا خانم کلینتون و فلان هم هستش و اینا در نقشه میکشه، اینا خیلی روشن ازلن، یا برژینسکی چه میگفته فلان، همه اینها واقعیتیه. ولی میشود یه طور دیگری اقدام کرد و اینا. علاوه یک چیزی که هستش اون چپی که در واقع یک خاک مقدسی در روسیه میبینه، اونطور که مثلا شیعه ها در کربلا میبینند، من چه چیزی رو واقعا وحشتناکه. اصلا چی هستش؟ چپ گویا مثلا در خاک روسیه یک خاصیتی هست که اصلا چه هستش در جای دیگه نیستش، یا به نحوی حتی بدتر مثلا من میبینم که بعضی از ماویستا و حتی همچنین روسوفیل های بزلا چیزی که حتی شدید علیه ما بودند و فلان، حالا که این دوتا به هم نزدیک شدند و فلان، بیان راه چین به هر حال راه درستیه فلانه، حتی امیدواری میدم. من دیدم مثلا از مارکسیست های آمریکایی که واقعا اصلا آدم عجیب تعجب میکرد که اصلا مثلا به یه نحوی مثلا ادیتور مانتی ریویو به یه نحوی ابراز و امیدواری میکنه که چین دوباره سوسیالیسم رو شروع بکنه، شی جین پینگ میره به طرف فلان و بم. بابا این حرفای همی چه اصلا بردداری در چین هستن
این آقای جان بلامی فاستر.
آره بله بله، اصلا مثلا چین چیزهای وحشتناکه. ما نبایستی اصلا از این واقعیت اینه که مارکس و انگلس قبل از اینکه مارکسیست بشن به اصطلاح خودشون را اومانیست مینامیدن. اومانیست بودن شاید خیلی چیز جلوگشادی باشه، ولی اساس ماجرا اینه که هر جایی که انسان صدمه ببینه اونجا شما وایستید. اصلا جنگ طبقاتی هم برای اینه. من فکر میکنم که این جنگ در واقع شکست روسیه بسیار هم مصیبت‌بار خواهد بود، ولی این جنگ رو پوتین شروع کرده و شکست نخوره هم به اصطلاح مصیبت‌بار خواهد بود، شکست بخوره هم مصیبت‌بار خواهد بود و فلان. ولی هرچه زودتر جنگ تمام بشه و چاخا به طریق از طریق شکست پوتین یا برکناری حتی پوتین و فلان، باز به نفع چیزه، بعد عواقبی خواهد داشت البته. و من به نظر من ساده نیستم که قبلنم توضیح دادم، با توجه به تمام مصیبت ها که در یک فضای خاصی داریم صحبت میکنیم، برخلاف اون چیزی که مثلا بعضیا دارن عین مثلا فرمولی رو که لرین در سال مثلا 1914 و فلان و اینها میگفت و فلان دنبال میکنن، اون شرایط نیست. یکی از مارکسیستای انگلیس یه چیز قشنگ میگفت، بابا ما در سال 1914 نیستیم، حالا بضایع دیگری وجود داره فلانه. حتی برخلاف اونچه که فکر میکنن روسیه به اون معنا اصلا اقتصاد بزرگی نیستی و فلان بگید. بنابراین که خوبه که توجه بکنیم به جنبه انسانی قضیه. در هر حال ویران کردن شهرها و اینها را محکوم باید کرد و فلان، هرچند که میدونیم از اون طرف مثلا زلنسکی آدمیه که همین مثلا به گردان آزوف و فلان این امکان داده که اونجا در شرق اوکراین مستقر بشن قبل از حتی این جنگ و این جنگ و فلان، یعنی میشناسیم اینها چیا هستند و فلان، ولی خوشخیالی نداشته باشیم. ولی مصیبتی که گیر کرده ایم بایستی هر چه زودتر مبارزه برای توقف جنگ رو باید شروع کرد. البته مشکل حالا چون به دلیل همین شرایط جنبش جنگ ضد جنگ شکل نمیگیره، چون هر دو طرفش هم یه مسئله است.
خب اتفاقا آشر چرا ما با جنبش گسترده و نیرومند صلح روبرو نیستیم در شرایط فعلی؟
همین مسئله هست دیگه که جنبش صلح توجه داشته باشید که موتورش همیشه چپ ها هستن، یا مستقیما چپ ها هستن، یا چپ و متحدانی که در واقع مترقی هستن. چنین جنبشی در هیچ دو طرف به اصلاح چیزی نمیبینه که مثلا به یه حمایتی در نظر بگیره فلان. مثلا توجه داشته باشید که این آقای زلنسکی به جای اینکه هر روز مثلا چیز بکنه، مثلا در یک پارلمان یک کشوری سخنرانی میکنه از بالا به اصطلاح. علاوه یه نکته دیگری هم هستش، قدرت های غربی خودشون این وظیفه رو به عهده گرفتن که این رو محکوم بکنند و نمیدونم الی آخر.
و بنابراین خب بالاخره این کشور رو تشکیل میکنید، مثلا در جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول اونجا وقتی شعار صلح داده میشد در روسیه توسط بولشویک‌ها، اینها مثلا دو صلح میشه، قرار نبودن هیچ طرف جنگ شرکت بکنن، جنبش صلح را مینداختن. حالا من نمیدونم چقدر نیرومند و گسترده بود توی شهرها و تظاهرات، ولی الان ما شاید تظاهرات آنجایی نیستیم. شاید این نکته که شما میگین درست باشه که یه بخشش رو خود دولت ها برده گرفتن.
اینش هست. یه طرفش هم اینه که جنبش چپ در مجموع خودش تا حد زیادی آچمز شده اصلا، به دلیل اینکه تو طرف قضیه هم نیروهایی هستن که معلوم الحال هستن اونطوری نیست که مثلا، ولی مردم قربانی هستن اینجا.
توی جنبش صلح و ضد جنگ فکر میکنید چه گفتمانی باید باشد؟ چه مسائلی میهرهایی باید بیشتر مطرح میشه؟
من فکر میکنم قبل از همه تعطیل جنگ و پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم. من فکر میکنم حتی اگر
خیلی کلیه الان
شعار، خیلی کلیه، ولی فکر میکنم در اوکراین تصادفا کار میکنه. چرا؟ برخلاف اونچه که به اصطلاح غربی ها به اصطلاح چی میکنن در اوکراین، معلوم نیست که اوکراینی ها اگر واقعا پوتین وضعیت رو یه مقدار زیادی عوض کرده، ولی بخش قابل توجهی از اوکراینی ها هنوزم که هنوزه ضد روس نیستن، اینو باید توجه داشته باشیم. لااقل آن نظرخواهی که شده مثلا یه مدت قبل از شروع، خیلی کمی فاصله کمی قبل از شروع جنگ، هنوز 40% اوکراینی ها میگن روسیه روس ها برادران ما هستند و فلان و اینا، یعنی اصلا اینطوری نیست، خواهران ما هستن. اصلا بهتره بگیم که دو تا ملت خواهرن، دو خواهرن هستن اینا.
آقای دارشالبینی، این شما داشتین صحبت میکردین راجع به این که خب باید محکوم کرد، من یاد جنگ عملیات جنگی اسرائیل در فلسطین افتادم. خب شما از ملت فلسطین دفاع میکنین، نه از حاکمان اونجا. یک طرفش آقای عباس که خب اصلا فساد توی اون تشکیلات، یک طرفش جنبش اسلامگیرهای حماسه، نه؟ یعنی اونا حاکمن، کسی چیزی، شما از حق مردم فلسطین دفاع میکنید و محکوم میکنید عملیات نظامی اسرائیل رو. الان میشه ارجاع داد به این در این جنگ کنید.
دقیقا مثال خوبی زدی سعیدان. مثلا این ماجرای فلسطین منظوری نیست از حماس دفاع کنید. من یادم به چمون جنگی که شد حمله کردند و فلان، یه دل میگوتن در واقع حماس فلان بهمان، واقعیت اشتباهه. و مردم فلسطین، شما بالاخره مردم رو قبول دارید یا دولت ها را یا اون احزاب نمیدونم سر قدرت و فلان و بهمان رو؟ اگه مردم رو قبول دارید بایستی خب از مردم دفاع کنید، به مردم توجه داشته باشید، مخصوصا پایین. باشه،
من به سپاس دارم. سالهای دیگه هم هست، ما تو میتونیم برای یه بار دیگه، ولی ما توی دنیای کرونی با پدیده‌هایی روبرو می‌شویم و شدیم، مثلا پدیده‌های کوچکتر با ترامپیست، اون چیزی که تو روسیه هم هست الان به عنوان این پدیده پوتینیسم هم میشه ازش یاد گرفت.
چرا؟ دقیقا پوتینیسم مثلا خودش هم یه مثلا است. من تا بایستی توجه داشته باشیم که در شرایط بحرانی اینطوری میشه. حتما ترامپ نشان دهنده هم در داخل به اصطلاح آمریکا توجه داشته باشید، اون کمربند زنگ زده که میگن و فلان، ترامپ اونجا اگه پیروز نمیشد رئیس جمهور نمیشد، و همین که آمریکا قدرتش رو از دست میده، یعنی یه بحرانی در آمریکا هستش به خاطر اینه. در واقع در روسیه این بحران عمیق‌تره. در واقع همون که گفتم روسیه، ناسیونالیسم روسی در واقع ناسیونالیسم جریحه‌دار شده یه که روس‌ها فکر میکردن یه موقعی یکی از دو قدرت بزرگ دنیا هستن دیگه. حالا فکر میکنن که مثلا روسیه همین الان اقتصادش به قول اون چیز اقتصاددانی که سی تی رو نوشته فلان نورفیلد فکر کنم اسمش فلان میگه که اقتصاد 18 جهان فلان، یعنی فکرشو میکن خود این اصلا جریحه دار میکنه مردم رو دیگه، خودشون که بهتر لمس میکنه اینو. بنابراین وقتی که روشنایی هم نباشه، چپ قوی نباشه، راه حل مترقی وجود نداشته باشه، خب ناسیونالیسم خودش رو نشون میده. ناسیونالیسم در حالت دفاعی همیشه لازمه دموکراسیه، در حالت به اصطلاح به پایه‌ای میشه برای دموکراسی، در حالت به اصطلاح دیگر که اتفاق بیفته واقعیت اینه که به فاشیسم منتهی میشه. فاشیسم و ناسیونالیسم قرابت زیادی داره. بعضی وقتا نه که ملت ممکنه مذهبم بهش اضافه بشه دیگه، مثلا لهستانی ها و روس ها دعوای مذهبی هم هست بینشون، واقعیت اینه که کاتولیک و به اصطلاح ارتدوکس ها فلان و بهمان اینا هم به نظر من بایستی توجه داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
زنده باشید، خسته نباشید.
من شما روزتون بخیر.
زنده باشید و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز رادیو هم هست.
تشکر از شما.